اولین جلسه از رهیافت‌های مشاوره اسلامی با موضوع ضرورت، جایگاه و کارکردهای مشاوره با رویکرد اسلامی، ارائه دهنده حجت الاسلام و المسلمین دکتر عباس پسندیده. 2/8403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهین اسنعین انه خیر و ناصرن و معین. خداوند رو شاکرم توفیق حضور در این جلسه، جلسه ارزشمند با حضور اساتید خودم جناب آقای دکتر پسندیده و جناب آقای دکتر مرویان حسینی و همه شما بزرگواران عزیز گرامی. جمع مبارکی است، خداوند رو بر این توفیق شاکرم. استاد عزیزم جناب آقای دکتر پسندیده، در واقع آشنایی دارید نسبت به اینشون و همه ما مشتاق دیدار ایشون بودیم. از بزرگوارانی است که در شورای علمی مدرسه نواب هم زحمات بسیار ارزشمندی رو کشیدند و با سختی‌ها و زحمات بسیار زیاد به صورت آنلاین گاهی اذیتایی که می‌شدند حضور فعالی رو داشتند در تدوین سرفصل‌ها و برنامه‌ها. انبوهی از تجربه، مسئولیت‌های مدیریتی و سوابق بسیار ارزشمند پژوهشی در عرصه مدیریت، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه قرآن و حدیث، مدیر گروه حدیث و علوم روانشناختی، معاون پژوهشکده اخلاق و تربیت بودند، رئیس دانشکده اخلاق و تربیت بودند، مسئولیت‌های مختلفی رو داشتند در گذشته و در حال حاضر هم رئیس پژوهشکده اخلاق و روانشناسی اسلامی دانشگاه قرآن و حدیث در واقع قم هستند. یادی بکنیم از آیت الله ری شهری، در واقع انشالله که زحمات این عزیز باقیات و صالحاتی است و انشالله که با ائمه معصومین علیهم السلام انشالله محشور باشند. تخصص استاد بحث قرآن و حدیث هست و در زمینه روش پژوهش صاحب نظر هستند. مراتب در واقع استادی رو در بازه زمانی خیلی خوب با قوت و قدرت در عرصه پژوهش طی کردن، استاد تمام هستند و ما افتخار میکنیم به حضور ارزشمند ایشون. سوابق تدریسی ایشون از سال 82 تا الان، من خودم افتخار میکنم که اون سالها شاگرد استاد عزیز بودم. بحث روش پژوهش رو اگرچه که شاید خوب یاد نگرفته باشیم، اما جز افتخارات ما اینه که در خدمت استاد عزیزمون بودیم. در مراکز مختلف تدریس داشتند، بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی. بله استاد، زنده باشید. ببخشید،
من نماینده اون آقای
هستم. زنده باشید. اصای ادب از باب و اما به نعمت ربک فحدث. میدونم استاد اذیت میشند که من در واقع خلاصه از رزومه ایشون رو عرض بکنم، اما از باب یادآوری و شکر خداوند بر این وجود نازنین، بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی و بیش از 10 مقاله ترویجی، بیش از 35 کتاب ارزشمند که شنیدید کتابهایی رو و خودتون هم خوندید، پس رضایت از زندگی، الگوی اسلامی شادکامی و خانواده درمانگری معنوی خداسو که از کتابهای بسیار ارزشمند هست، و بیش از 100 مقالات در همایش‌ها و نشریات مختلف و بیش از 60 راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه و رساله دکتری، نشانگر یک شخصیتی است که در عرصه مباحث قرآن و حدیث و مباحث روانشناختی عمرشون رو هزینه کردند و جا داره که از ایشون به احسن وجه انشالله استفاده رو ببریم و ممنونشون هستیم بابت اینی که افتخار دادند و در این جلسه حضور پیدا کردند. در خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر مرویان حسینی هستیم و بعد از استاد عزیز جناب دکتر پسندیده استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. قرار نبود که دیگه حالا ما عرضی داشته باشیم. به هر حال خیلی خوشحال هستیم از استجابتی که آقای دکتر پسندیده کردند و فرصت حضور ایشون فرصت مغتنمی هست. امروز جلساتی داشتن در المصطفی و بعد از ظهر هم اینجا در خدمت شما دوستان هستیم. ما در جلسه اساتید که در خدمت اساتید بودیم پیشبینی کرده بودیم که لازم هستش با تشکیل رشته مشاوره با روی کرده اسلامی در حوزه علمی مشهد جریان مشاوره، الزامات اون، رویکردهای اسلامی در مشاوره و کارآمدی‌های این رشته و نقش‌هایی که این رشته میتونه برای حوزه علمی، برای کاهش مشکلات خانوادگی، اختلالات و در جهت رشد و ارتقاء جریان تربیتی حوزه مؤثر باشه رو با حضور استادانی فرهنگسازی بشه و در کنار این رشته که شما دوستان که عمدتاً طلاب این رشته هستین، فضای عمومی حوزه هم به نوعی با این جریان و فضای علمی آموزشی رشد و ارتقا پیدا کنه. شاید بهترین کسی که مناسب بود از حضور ایشون، از تجربیاتشون، از فضل و دانش علمیشون استفاده کنیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر عباس پسندیده هستند که بنده هم توفیق داشتم در مناسبات مختلفی که در جاهایی بودیم با حضرت ایشون آشنا شدیم و توانایی و قابلیت‌هاشون موجب این شد که امروز بتونیم خدمتشون باشیم. امیدواریم که ضمن اینکه حالا یک درسی هم در این ترم در ترم آینده دوستان دارند، این جلسات گفت‌وشنود منحصر به همین جلسه نباشه و با لطفی که ایشون دارند حتی مواردی که نیاز هستش به صورت خصوصی یا ویژه از مشورت و راهنمایی ایشون استفاده بشه به صورت غیر حضوری این اتفاق بیفته. مجددا تشکر میکنم هم از جناب آقای دکتر جوانشیر، هم از جناب آقای دکتر پسندیده و هم شما دوستان. استفاده میکنیم از خدمت جناب آقای دکتر پسندیده با صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت تک تک شما امیدوارم که حالتون خوب باشه و سلامت و تندرست. خدا رو شاکرم که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما طلاب و دانشپژوهانی هستم که کار اصلی شما بررسی متون دینی است. آیه دکتر جوانشال چیزایی فرمودن، چون هم جوان است و هم شیر، من جرأت نمی کنم بهشون چیزی بگم، خیلی جدی نگیرید شما. آیه دکتر مرویان سمت استادی برای بنده دارن و اینجا هم بدون اغراقی نعرض میکنم، حالا بنده رو بودن ببینن شاگردشون چیکار میکنه و چطوری هست. انشاءالله که خدا رو شکر کنید به خاطر داشتن مدیران و اساتید خوبی که دارید. من موضوعی که باید خدمت شما گفتگو کنیم، حالا به میزانی که فرصت داریم تا اذان و بعد هم اگر لازم بود بعد از اذان، چون یه مقداری به خاطر اون درگذشت واقعا دردناک و تأسف برانگیز فرزند جمعی ساجدینیا و برنامه با تأخیر شروع شد، خدا رحمت کنه آزاده ایشون رو، خیلی من از نزدیکیشون رو هنوزم ندیدم، حالا امروزم که از جلسه اونجا برگشتیم حالا مساعد نبود، نتونستم متأسفانه در مراسم تشییعشون، چون گفتن 3 حدودن شروع میشه، من دیگه رو گفتن 2، نتونستم از نزدیکیشون رو ندیدم، ولی تلفنی که با هم تماس میگرفتیم انگار مثلا 10 سال 20 سال هم دیگر رو میشناسیم، صمیمی و چقدر دوست داشتنی. به هر حال این حادثه برای ایشون پیش اومد. بعد از نماز هم اگر لازم بود من در خدمت شما هستم برای اینکه الان گفتگویی کنیم و بحث ما درباره ضرورت و جایگاه مسئله مشاوره است. من اجازه بدید که اول اشاره کنم به همون روایت معروفی که از حضرت رضا صلوات الله علیه داریم و به نظر من یکی از کلیدی ترین روایاتی هست که ما باید بهش تمسک بکنیم. اون روایت معروف رحم الله امرأً یا عبدن احیا امرنا. وقتی که صحبت از احیا امر می شود، یعنی این که واقعیتش این است که کلام اهل بیت یا به تعبیر خود روایت امر اهل بیت، حالا اینکه امر اهل بیت چی هست اونو باید در جای دیگری بهش پرداخت، در جامعه زنده نیست. من ازش تعبیر میکنم به اغماء اجتماعی، یعنی امر اهل بیت در جامعه زنده نیست. این 1 و 2 اینکه حضرت میفهمن که رحم الله امرأً یا عبداً احیا امرنا، شماها باید امر ما را احیا بکنید. باز این تو بررسی های علمی جای بحث داره که چرا خودشون این کارا نمی کنن، ما باید این کارا بکنیم، دیگران یعنی شیعیان. اینا هم اجازه بدید یه موقع دیگری باید در موردش صحبت بکنیم، ولی اونچه که مهم هست این است که احیاء امر اهل بیت علیهم السلام به دست من و شماست. این 1 نکته است. بعد جالبه حضرت میفهمن که خب از حضرت سوال میکنن چطوری این احیا اتفاق میفتد، حضرت پاسخ میدن که یتعلم علومنا و یعلمها الناس، بیایید دانشهای ما را یاد بگیرید. مراد از دانشها یعنی اون دانشهایی که اهل بیت داشتن، از قرآن، از حدیث. میدونید علوم حدیث واقعی همون چیزهایی هست که حالا ما امروزه ازش تعبیر میکنیم به معارف حدیث. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهری، میگفتن علوم حدیث ما وقتی که میگیم یا علوم قرآن، میگن مثلا نمیدونم رجال و درایه و اینهایشون، میگفتن اینا که علوم نیست، اینا پیرا علمه، علم واقعی معارف اهل بیت. احیا یعنی یاد گرفتن. شما یکی از کارهایی که دارید میکنید عمل به این جمله است. این جایگاه و ارزش مکانی خودتون رو باید به خوبی بهش دقت بکنید. یعنی اومدید در وادی قرار گرفتید که کار شما این است که علوم اهل بیت رو می‌خواید یاد بگیرید. من مکرر گفتم در جاهای مختلف، به ویژه شما در آستان قدس رضوی در اینجا که هستید، حوزه علمیه مشهد، در حوزه علمیه مشهد ما باید علم رضوی برندمون باشه، نه کیک رضوی. یعنی همه جای ایران کیک رضوی رو میشناسن. ولی علم رضوی اصلا جایگاه شناخته شده ای نداره و ما متاسفانه در این زمینه خیلی عقب هستیم که حالا من مقداری که فرصت باشه امروز و امکانش باشه در مورد صحبت خواهم کرد. بر حضرت در ادامه می فرماین که فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَتَّبَعُونَا، مردم اگر می دانستن چیا رو می دونستن؟ زیبایی های کلام، محاسن کلام، حتما از ما تبعیت می کردن. خب باز اینجا یه بحث تئوریک من دارم که اونو نمی خوام واردش بشم چون اصلا موضوع بحثم امروز این نیست. یه موقع دیگری اگر وارد اون بحث های روش فهم روانشناختی شدیم و توفیقی بود اونجا باید خدمتتون عرض بکنم. اما ببینید وقتی که حضرت می فهمن که لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، یعنی تبعیت از اهل بیت متوقف بر چیه؟ بر علم و شناخت محاسن کلام. خب من سوالم اینجاست که محاسن کلام اهل بیت چطوری میشه شناخت؟ مردم چگونه میتوانن محاسن کلام را بشناسن؟ یک نکته بسیار مهم این است که ما درباره اهل بیت علیهم السلام سه جور بحث میتونیم داشته باشیم. یک، مسئله اثبات ولایت و خلافت اهل بیت و حقانیتشون برای امامت. این یک جور بحث. خب این بحث بحث مفیدیه و بیشتر هم دعوای ما با اهل سنت، اختلاف نظری که با اهل سنت داریم، این مسئله تاریخیه. ولی به نظر میرسه این الان تو شرایطی که ما هستیم در جامعه خودمون و این همه مشکلاتی که من حالا برخیش رو بهش اشاره میکنم، مسئله اول ما این نیست. البته در مناطق مثل مناطق شما به خاطر نزدیک بودن و اهل سنت و حالا سیستان بلوچستان ها ممکن است یه بحث های این چنینی هم نیاز باشه، اما در مجموعی که نگاه میکنیم با یک نگاه راه بردی مسئله جدی و اولیه ما فعلا این نیست، یا لااقل اون اکثریت اهمیت را نمی پوشونه برای ما. این یک. کار دومی که معمول هست و انجام میدیم بیان فضیلت های اهل بیت علیهم السلام. شما در همین برنامه ها، سخنران هایی که گاهی وقتا به مناسبت ها تشکیل میشه اگر دقت کنید میبینید که شروع میشه از فضایل اهل بیت گفتن. درستم هست، علمشون، تقواشون، عبادتشون و مفصل دیگه حالا چیزهایی وجود داره که واقعا به مخیله ما هم خطور نمی کنه از فضیلتهایی که اهل بیت علیهم السلام دارن. خب این هم یک بخشه. اما این چه نوع مخاطبی این نوع به اصطلاح اطلاعات براش مفیده و آیا جمعیت مخاطبی که ما امروز داریم و باهاشون مواجه هستیم و به ویژه با اونها مسئله داریم سر دیندار بودن یا دیندار نبودنشون یا سر اینکه سبک زندگیشون سبک زندگی دینی نیست، آیا علتش این است که از فضایل اهل بیت خبر ندارن و ما باید بهشون مطلع کنیم اونها را؟ این یک سوال جدی است. خوب دقت کنید، من نمیخوام انکار فضایل صورت بگیره، یا بحث ما سر این است که چالش ما کجاست. اما نگاه سومی که وجود داره و من به نظرم محاسن کلام اونجا رو داره هدف گیری می کند این است که ما باید اثبات بکنیم معارف اهل بیت علیهم السلام توان ساختن زندگی آدم ها رو داره. کارآمدی معارف اهل بیته، کارآمدی یک مسئله سومه. یعنی این که شما الان با هر کسی صحبت بکنید میگه آقا من دین و اینها تو نسل جدید اینطوری، من دین و خیلی باش کاری ندارم، به من بگو که زندگی من کجا بهتر میشه درست کرد. شما میگه اعتقاد داشته باش، من به خروجی کار دارم، زندگی ها رو میخوام نگاه بکنم کجا این زندگی بهتر تأمین میشود. اینجاست که مسئله کارآمدی آیات قرآن کریم و معارف اهل بیت مسئله جدی ماست. یعنی اون چالش بزرگی که ما الان در جامعه به ویژه با نسل جوان ما مواجهیم همینه. من چون رشته حالا شما هم هست، رشته اینجا مشاوره هستی، خانواده که نیست، مروکرد اسلامیست. مثلا ببینید وقتی که گفته میشه، حالا من گواز کار به تحلیل این ندارم، ما 40 سال کشور در دست من و شماست، بالاخره اینا نمیتونیم انکار بکنیم، در دستان ماست، در اختیار ماست. این حدود 40 وقتی که نگاه میکنیم وضعیت خانواده داره مرتب افول میکنه، یعنی شما دارید چی کار میکنید؟ زمان رضا شاه که نیست که بگید نمیگذاشتن دیگه، همه چی دست خودتونه دیگه. چرا وضعیت خانواده داره افول میکنه؟ چرا وضعیت دینداری تو جامعه داره نسبت به اون گذشته الان ما باز اون باز خیلی خوبه افول میکنه؟ چه پاسخی برای اینها وجود داره؟ یعنی اگر دین کار آمده است، اگر معارف اهل بیت شما میگید زندگی ساز است، چی کار داره میکنه؟ ببینید عزیزان من، محاسن کلام یعنی اینجا، یعنی شما بتوانی زیبایی ها، منظور این نیست که ما با یه قلم خوشی اونو بنویسیم یا یک گرافیست خوبی بیاد یه طرح قشنگی بزنه، مثلا روایات اهل بیت رو در جاهای مختلف منتشر کنیم یا تو شبکه‌های مجازی منتشر. این زیبایی ها زیبایی هایی نیست که تعیین کننده باشه. اما اگر ما بتوانیم زیبایی به معنای کارآمدی، یعنی نشان بدیم که این آموزه، این روایت، این حدیث در منابع دینی ما آمده و این میتواند زندگی ها را تغییر بده، میتواند نشون بدیم، میتواند زندگی را اصلاح بکنه، میتونه زندگی را ارتقا ببخشه، میتونه مشکلات افراد را کاهش بده، این اتفاق اگر بیفته اون محاسن کلامه اتفاق افتاده، رخ داده. اینو بهش میگیم کارآمدی معارف دین. این کارآمدی معارف دین دست من و شما رو میبوسه عزیزان. آبروی اهل بیت دست من و شماست. یعنی این جمله سنگینیه. من گاهی وقتا خودم به این جمله که فکر میکنم به شدت تنم میلرزه. آبروی اهل بیت دست من و شماست. تبعیت از اهل بیت دست من و شماست. طبق این روایت شریف حضرت رضا صلوات الله علیه، چیز کمی نیست. ما صرفاً که نباید بخونیم و بهبه و چهچه بکنیم، به جمعه معنا داره و این بار رو دوش ما میاره، سنگینی بزرگی از وظیفه و رسالت به دوش ماست. محاسن کلام اهل بیت ما چه کار باید بکنیم براش؟ چه کار کردیم تا حالا؟ چطور میتوانیم نشان بدهیم که معارف اهل بیت میتونن زندگی رو درست بکنن؟ زندگی مردم پر از مشکله. نمیخوام بگم ما وضعمون از جاهای دیگر بدتره، نه، به برکت همین اهل بیت، به برکت معارفی که داشتیم، به برکت فرهنگی که داشته ایم، میگم داشته ایم، خیلی وضعیت ما بهتر از کشورهای دیگر هست، اما نسبت به گذشته خودمون وضعیتمون چندان مناسب نیست. شاخصهایی که در مورد بحثهای زندگی داریم شاخصهای خوبی را ارائه نمی کنن و این اینجاست که نشان میده که ما به اصطلاح باید کار بکنیم. عزیزان من، مشکلات زندگی مردم یک واقعیت است. چه پاسخی من و شما به آن داریم؟ غیر از مشکلات، ارتقا و رشد زندگی مردم، ما یک نگاهی داریم و فقط فکر میکنیم که همیشه مردم باید توی مشکلات باشن، بعد مریض بشن، بیمار بشن، ما بریم خوبشون بکنیم. خب یک نگاه فقط بالی نیست، نگاه غلطیه. همین زندگی هایی که وجود داره آیا نباید ارتقا پیدا کنن؟ نباید بهبود پیدا بکنن؟ نباید کیفی تر بشن؟ روز به روز مگر ما در روایات نخوندیم و نگفتیم که اگر کسی دو روزش ماننده هم باشه این زیان کرده؟ خب این چی کارش باید بکنیم؟ حرف زدن که فقط به اصطلاح فایده ای نداره، اینکه صرفا بگیم خب برای این کار چه اتفاقی افتاده و چه کار رو میکنیم. همینجا شما نگاه کنید اون روایاتی که میگن اگر کسی دل یک مؤمن رو شاد بکنه، دل یک مؤمن چه اتفاق و چه ثواب بزرگی براش گفته میشه. دل مؤمن شاد کردن توی روایت فقط به خندیدن و جوک گفتن و مزاح کردن و اینها نیست. اون هست ولی این اون نیست. ادخال سرور در قلب مؤمن تو روایات ما هست اون موقع است که شما بتونی غم یکی رو برطرف بکنی. درد داره، گرفتاره، فرض بفرمایید مشکل خانوادگی داره، بتونی مشکلش حل بکنی، به ویژه وقتی که از پایگاه دینه، با خانوادهش مشکلی داره، با از کنم فرزندش مشکلی داره، بتونی حل بکنی گرهش، با همکارش مشکل داره، تو زندگی دچار مشکلات اقتصادی میشه، دچار بلاها و مصائب میشه، فرزندش از دست میده، عزیزانش از دست میدن، گاهی از وقتا عقض رفتات مثلا موقعیت های شغلیشون تغییر میکنه، دچار بحران ها میشن، نمیدون هزار یک گرفتاری وجود داره تو جامعه. اینها رو چطوری میشه حل کرد؟ اینجاست که اگر به دست شما حل بشود اون ادخال سرور معناش اینجاست. این ادخال سرور معناش اینجاست. من مکرر، من خب کارم تخصص مشاوره ندارم و وارد این کارم نمیشم، اما مکرر همون مقداری که از دستم برمی اومده و از عادت روایت فهمیدم پیش آمده و صحبتی کردیم با کسی مشکلش برطرف شده، اون نفس راحتی که میکشه اون موقع هم میفهمم این روایت ادخال سرور یعنی چی و نمیدونید چی کار خواهد کرد با زندگی شما. من و شما وظیفمون اینه، رسالت سنگین رو دوشمونه. نمیشه همش بگیم اللهم عجل ولی یک الفرج و ما پیرو و اهل بیت هستیم و قربون امام رضا بریم و بریم کنار ظریف بنشینیم و بعد هم چی کار بکنیم، بعدم بیاریم خیلی خوب بریم حالا گپ بزنیم بشرخیم درسامون رو نخونیم تلاشمون رو نکنیم. با این ما به جایی نمیرسیم. جدیه مسئله مشکلات مردم. من گاهی از وقتا این از باب تجربه میگم، نه از باب خدای نکرده بخوام فخر فروشی بکنم که لعنت خدا بر من اگرچه نیتی داشته باشم. گاهی وقتها من روز صبح ساعت 7:30 که مینشستم پشت میز، وقتی که از پای کامپیوتر اولین بار بلند میشدم 11 ظهر بود. البته تبعاتش الان دارم میکشم اما به خاطر بیماری هایی که دارم، ولی نمیتونستم اصلا بلند بشم، یک حرف هم بیشتر نبود. همینایی که گفتم و بعد هم گاهی وقتا به من گفتن تو چرا اینقدر آخه وقت میگذاری مطالعه میکنی؟ گفتم یه عده رفتن تو گرما جنگیدن شهید شدن، حالا مرحوم مثلا اون موقع زنده بودن، مرحوم آقای شهری اومده جا فضای امنی برای من درست کرد، این همه امکانات که من فقط مطالعه بکنم بتونم یه کاری بکنم، نکنم این کارا کجا میتونم جواب بدیم؟ ما الان بحران‌های جدی ما تو کشورمون اگر نتوانیم مهار کنیم کجا میخواییم پاسخگو باشیم؟ اگه میتونیم پاسخگو باشیم این دست من رو شما رو میپسه. اینجاست که وضعیت بسیار عرض کنم که سختی است از باب احساس مسئولیت. گرفتاری مردم وظیفه من و شماست. اگه میتونیم ما بی تفاوت باشیم، ما طلبه باشیم، نمیدونم معارف اهل بیت هم داشته باشیم، مردم هم مشکل داشته باشن، برای میگیم به ما ربطی نداره، کجا میتونیم پاسخگو باشیم؟ عزیزان من، حتی بدترین نوع افرادی که بدترین پوشش‌ها را دارن، گاهی از وقتی من تو جلساتی بودم و بحث‌های مربوط به زندگی را از آیات روایت گفتم براشون، باورتون نمیشه کسانی میومدن از من میپرسیدن که جای دیگه هم شما جلسه داری یا نه، که اگر شما همین الان نشونتون بدن میگین اینا رو با تیربارونشون کرد. این حرف من مال 10 سال پیش تو تهران، اون موقع 10 سال پیش 15 سال پیش حجاب خیلی ارزش بهتر از الان بود. یه بار هم اینجا مشهد مشرف می‌شدیم توی هواپیما، یه آقایی منو دید گفت که شما فلانی هستید؟ گفتم بله. اون موقع فکر می‌کنم زمان تولیت مرحوم آقای توسی بود، اون موقع ماه به ماه همین. گفت که خانم بنده مدرسه‌ای دارن اینجا، شما رو دیدن میگن این فلانیه، بگید که میشه بیاد مدرسه ما صحبت کنه. گفتم مدرسه چه؟ گفت دخترانه. گفتم دخترانه نمیرم. گفت که حالا استاد میدونی که ما هم دیگه شما هم تجربه کردید، گاهی وقتا یه مقدار بگید نه، میگن آقا تاخچه بالا گذاشته مثلا خودش هم میگیره. گفتم باش. البته جلسه برای به اصطلاح اولیا بود، یعنی پدر و مادرها بود، قیطریه تهران. رفتیم اونجا دیدیم شهر فرنگه، اصلا چه خبره اینجا؟ این چیزه که شما اینجا الان میبینید پیش اون اصلا هیچه. خیلی خوب احسان الهی تمام شد. باورتان نمیشه یه دونه از اون چادری ها نیامد به من بگه حاج آقا جلسه دیگه هم داری شما توی تهران ما بیاییم؟ اما همین بیهجابه اومدن گفتن که دارید تهران جازم بحث من بیام؟ گفتم نه، من از قومم یک جلسه اومدم. اینجوری هم من تو وقتی که ببینن از شما حرفی میزنید، اونم از پایگاه دین. من هنوز معتقدم مردم پایگاه دین رو میپسندن، منتها قبلا اول انقلاب ما یه سرمایه بزرگی از اعتماد داشتیم، مثل اون فرزند ثروتمندی که ثروت از پدر به جای گذاشته، اونو خوردیمش و تلفش کردیم، یه جاهای تلف کردیم. حالا الان مردم دیگه نمیگن، دونه دونه روحانیت رو بررسی میکنن این به درد میخوره یا به درد نمیخوره. اگر ببینن حرفتون درسته، کارتون درسته، حرف به اصطلاح میزنی که به درد مردم میخوره، مطمئن باشید که مردم هنوز عاشق روحانیت و عاشق دینن. آدم های لجوز و عنود و اینا که همیشه بودن، اما اینا مردم دیگه باهوش شدن، خیلی مردم باهوش شدن از این جهت. من یادم نمیره همین توی حرم حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام توی رواق امام خونی یک بحثی داشتم من تحت عنوان فکر میکنم نفوذناپذیری مرزهای خانواده. بعد از اینکه بحث تمام شد دو یا سه خانواده اومدن گفتن که حاج آقا ما داشتن از اینجا رد میشدیم، موضوع که شنیدیم نشستیم و تشکر کردن، اینش مهم نبود. بعد اون موقع تولیت مرحوم آقای رئیسی بود، به من گفتن که برید به آقایون بگید ما از این بحثا نیاز داریم، نه بحثای سیاسی. خیلی حرفه. من معتقدم سیاسی ترین کار، سیاسی ترین کار امروز حل مشکلات زندگی مردم. اگر مردم دیدن زندگیشون رو شما تونستید از پایگاه دین حل بکنید، اون موقع میگن نظامی هم که شما میگید ما قبول خواهیم داشت، چون پاسخگوئه، چون میتونه حل بکنه. و این لذا عزیزان اینجاست که هم اهمیت کارتون مهم نشون داده میشه، کاری که شما وارد شدید، مسئله مشابهش که من در مورد صحبت خواهم کرد، و هم مسئولیتی که رو دوشتونه. نباید سرسری بگیرید. البته این مسئولیت سنگین که میگم، نه اینکه الان از اینجا پا شدید یه مرتبه باید برید بیرون شق القمر بکنید، ها، آرام آرام ذره ذره باید تلاش بکنید و کوشش بکنید. من صبح بود خدمت آقای دکتر جوانشی گفتم یه موقعی سر کلاس های هم روش فهم روانشناختی که ان شاء الله بعدا هم خدمت شما خواهیم بود ان شاء الله، وقتی که بحث میکردم یکی از دوستان طلبه مال مؤسسه امام خمینی بود، یعنی اینطوری که استاد کی میشه ما مثل تو بتونیم این کارا رو بکنیم، خیلی با شوق و اشتیاق بهش گفتم، خندیدم، گفتم که یه موقعی من حس تو داشتم، میدونی چند سال گذشته؟ گفت نه. گفتم 20 سال. گفت 20 سال؟ گفتم نه 20 سال. باید کار کرد. آرام آرام، مسئولیت بزرگه، ولی هیچ کس از شما این نمیخواد که همین الان که از اینجا بلند شوی رفته یا از پای ترم اول که تمام شد شق القمر بکنید دنیا رو به هم بریزید. نه، هر کسی فکر بکنه که با حتی با علوم اهل بیت میتونه یک شبه یک تنه دنیا را زیر رو بکنه، این دچار توهم شده. هر کسی به اندازه خودش، هر کسی برای کاری ساخته شده باید رفت جلو. این یک بخش عرضه‌بنده که مربوط به مسئله زندگی مردم و رسالتی که اهل بیت رو دوش ما برای محاسن کلام گذاشتن. بخش دومش که شگفت انگیزه و این به ما آدم شوق میدهد، غنی بودن معارف دین. عزیزان من سالها این که شما میبینید عرض میکنم گاهی وقتا 7:30 صبح مینشنم 11 صبح بلند میشم، این نه به خاطر اینه که آدم تنبلی باشم نتونم بلند، نه، اونقدر جاذبه داره، اونقدر آدم رو میگیره معارف دین که واقعا شگفت انگیزه. وقتی که شما روشش رو که حالا انشالله عرض بکنیم یاد بگیرید که معارف دین چطوره، میدید پر از عرض بکنم که نکات بدی، نکات قشنگ، نکات زندگی ساز در معارف دین هست که شما اصلا تعجب میکنید که آیا اینها رو ما قبلا شنیدیم اما چرا نتونستیم ازش به خوبی استفاده کنیم. من برخی از اونها رو فقط بهش اشاره میکنم به عنوان نمونه به اندازه کلا فرصت داریم. دو تا روایت اول براتون میخونم تا این مصداقی و به صورت عینی براتون روشن بشه. روایت دو تا روایت اول هم از حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام. ببینید عرض کنم که احمد ابن محمد ابن ابی نصر هست، یه مشکلی پیدا میکنه، میاد خدمت امام رضا علیه السلام. من دیگه از دید رشته شما میخوام بهش نگاه بکنم. یک مراجع به یک مشاور مراجعه کرده، البته مشاور خب یک چیزیه دیگه، حالا اهل بیت، ولی جایگاهش هم حل میکردن دیگه مشکلات مردم. به یک مشاور، اونم مشاور ارشد بگیم، آره بگیم، نمیدونم چی اصلا باید گفت، مراجعه میکنه و نمیگه چی گفتم، بالاخره گرفتاریش رو لو نمیده. ولی بعد حضرت چند جمله دارن، من این چند جمله رو میخوام از این زاویه بهش نگاه بکنی که مربوط به بحث های شما ها میشه. اسبر فانی ارجو ان یصنع الله لك ان شاء الله. صبر کن، ما هم به مردم میگیم صبر کن، امام رضا علیه السلام فرمودن صبر کن، اما صبر به قول معروف بیمایه فطیره. انی ارجو ان یسمع الله لك ان شاء الله، یعنی من امیدوارم که به زودی ان شاء الله خداوند مشکل تو برطرف کنه. این یک تکنیکه که تو بحث‌های مشاوره و روانشناسی امروز بهش می‌پردازن. تکنیک چیه به نظرتون؟ ترجمه‌اش که روشن براتون، به زودی خدا مشکل در آینده برطرف می‌کنه. چه تکنیکیه؟ دقیقاً پایان پذیر این مشکل. شما نمیدونید بیچاره میکنه آدم ها رو وقتی که دوچاره یک مشکل میشیم. خودمونم ما اول خودمونم همینجوریم دیگه، هممون همینطوریم. میایم فکر میکنیم که این مشکل دیگه همیشه با ماست، پایان ناپذیر. خیلی خوب، این خیلی تازه مهم نیست، ادامه. بعد از عزت البته دارن که فوالله ما اخر الله عن المؤمن من هذه الدنيا خیر له مما اجل له. به خدا سوگن اون چیزی که خدا برای مؤمن به تأخیر میاندازد، یعنی پاداشی که در آخرت بهش میده، خیلی بیشتر از چیزی است که تو دنیا گیرش میاد. این مربوط به پاداش هایان است. من با این خیلی کاری ندارم، هرچند این خودش یک تکنیک. ثم من به عنوان یک مشاور وقتی که اینو بهش نگاه میکنم، من که من مشاورم، یه مشاور چیکار کرده؟ مثلا فرایند کار امام رضا علیه السلام اینجا قابل بررسی. ثم راوی میگه معلوم میشه که احمد ابن ابی نصر خوب آدم چیز فهمی بوده. خودش میگه ثم، این مقطعایی که میاد جدا جدا میکنه مثل این نوشته هست که گاهی وقتا شما اینتر میزنه، یعنی جدا شد، این اینتر زده، یعنی معلوم میشه خوب فهمیده امام رضا چیکار کرده. ثم سقرت دنیا، حضرت دنیا رو پیش چشمان کوچک کرد. خب حضرت نفهمودن که میخوام کوچک کنم، اما یه جمله گفته اون فهمیده، بعد گفته ایو شیء انهیه، اون فهمیده تکنیکش چیه. تکنیکش تسخیر دنیاست. تو در کل دنیا رو حضرت میگن مگه چیه کل این دنیا؟ حالا تو این دنیا چقدرش مال توست؟ تو این چیزایی که مال توست چقدر مصیبت تو دیدی؟ اصلا نگاه که میکنی عددی به حساب نمیاد. این تکنیک ها. بعد از امید دهی اومدن سراغ چی؟ سلام. بعد حضرت میگه ثم قاله، سپس حضرت فهمودن ان صاحب النعمت علی خطر، صاحب نعمت یعنی کسی که نعمت داره، علی خطر یعنی کسی که خدا نعمت بهش داده در معرض خطر هست ها. انه یجب علیه حقوق الله، حقوق خدا رو باید ادا بکنه. والله، بعد حضرت به خودشون اشاره میکنن، از خودشون قصه میگن، میگن والله، ترجمهش حالا مضمونش اینه، میگه به خدا سوگن وقتی که یک نعمتی به من میرسه، امام رضا دستشون رو تکون میدن، میگن من میلرزم تا این نعمت رو به مصرف برسونم. یک تکنیکه. تکنیک چی؟ نداری خیالتم راحته، کاهش مسئولیت، مسئولیت نداری. چرا وقتی که نداری اون طرف قصه رو نگاه نمی کنی؟ نداری؟ مسئولیتش هم نداری. بعد حالا راوی میگه که من به حضرت گفتم شما هم؟ به حضرت میگن بله، منم میترسم، نعمت که دستم میرسه میترسم. خب اینو نگاه کنید، شما از زاویه دید یک مشاور بهش نگاه کنید. حضرت این آدم را با دو سه تا تکنیک آرامش میکنه. مجموعا چهار تا تکنیک در این روایت وجود داره. خب اینو داشته باشید. روایت بعدی باز از امام رضاست، به یک دلیلی دارم اینو براتون عرض میکنم که اون جایگاه و عرض کنم اهمیتی که این مباحث شما داره روشن‌تر بشه. شما اون عرض کنم که توی فیلم ولایت عشق هستن دو نفر که توی این فیلم خیلی به اصطلاح بودن، طاهر و حرثمه، توی فیلم امام رضا علیه السلام بودن، حسین ابن ثویر، و عرض کنم که احمد ابن عمر. میگن ما وارد بش امام رضا علیه السلام شدیم، معلوم میشه همینجا که در این بعد از قصه ولایت عهدی که بودن، فقلت له جعلت فداک انا کنا فی ساعت من الرز و غزارت من العیش فتغیرت الحال. خب اینا نگاه میکردن اطرافیان مأمون با اون ثروت، با اون جایگاه، با اون مقام، منزلت، دارایی، بروبیا، حالا طرفداران امام رضا علیه السلام که بالاخره امام رضا علیه السلام هم اینجا شده ولایت عهد. خب وضع اینا وضع اونا، اصلا دیدید مسئولین ما هم گاهی وقتی که میخوان توجیه بکنن مثلا اشرافیت خودشون، میگن بابا نمیدونید مسئولین تو دنیا چی کار میکنن، یعنی خودشون رو با اونا مقایسه میکنن. این همین اتفاق اینجا هم اون موقع هم بوده. خب فتغیرت الحال بعد تغییر فدع الله ان یرد ذلک الینا، خلاص دعا کنیم برگرده وضعیت ما، خب به نفع ما هم ورق به قول امروزی ها برگرده به نفع ما. خب مسئله معلومه، وضعیت مالی آشفته، ندار، فقیر، اونم اطرافیان ولیعهد مثلا مملکت اسلامی، مملکت با اون عظمت که دیگه تقریبا اواخرش اینجا بوده، شما تصور کن از حجاز تا اینجا، اینا همش برای افراد به اصطلاح بار میاره که ما مثلا باید وضعیتمون چنان باشه. خب یه مرتبه حضرت، من از جمله میفهمم این که انگار حضرت پرخاش دارن، ناراحت شدن از ایوشای انتولیدون، چی میخواید شما؟ تکونون ملوکا؟ میخواید مثل ملوک بشید؟ مثل این پادشاه ها بشید؟ این تکنیک خودش. دو، ایه سر رو که هم تکونه مثل طاهر و حرسمه؟ دلتون میخواد مثل طاهر و حرسمه باشید؟ ولی و انکه علا خلاف ما انت علی، ولی این چیزی رو که الان دارید نداشته باشید، یعنی ولایت ما رو نداشته باشید، حاضرید؟ داشته ها. دقیقاً این یه تکنیکه. امام رضا علیه السلام از این تکنیک استفاده کردن. وقت داشته های ناپیداست. خیلی مهمه. یکی از سخت‌ترین تو کار مشاوره و بحث‌های حالا غیر مشاوره، من حالا اونجایی که بحث‌های سخنرانی در مورد رضایت از زندگی اون دارم همینه. که شما بتوانید به مخاطب بقبولانید که بابا این داشته های ما فقط این میز و نمیدونم تیر و تخته و نمیدونم امکانات مادی نیست، خیلی چیزای دیگه هم داریم. میخواید مثل این اینا باشید ولی نداشته باشید اون چیزایی که اونا ندارن، شما هم نداشته باشید، مثل تاهر حسن ولایت ما هم نداشته باشید. تا این جمله از حضرت میگن یه مرتبه اونا انگار متوجه میشن، میگه قلت لا والله ما یسرنی ان لی الدنیا بما فیها ذهب الافزتا، هرگز خوشحال نمیشم اگر همه طلاهای نقره‌های دنیا رو به من بدن ولی ولایت شما رو از من بگیرن. حضرت چی کار کردن اینجا؟ به داشته‌های ناپیداشون توجه دادن. درسته تا اینجا؟ چی میخوام بگم حالا؟ جذابترش اینجاست. امام رضا علیه السلام اگه معصوم نیستن؟ هستن یا نیستن؟ امام رضا علیه السلام معصوم. این امام معصوم دو تا مشکل شدید، دو تا فشار روانیه دیگه، با فشارهای روانی مواجه شدن. وقتی که مواجه شدن با فشارهای روانی، به دو گروه دو تا جواب متفاوت دادن. چرا؟ یه جواب کلی، امام میدونه، بله امام میدونه، اما وقتی که بناس ما بیاییم توی زندگی برای مردم مشاوره بدیم، دیگه امام میدونه نه، شما جای امام نشستید و میخواید مدل امام رو مردم اجرا کنید. اون مراجع اول چه ویژگی هایی دارد که با چهار تا تکنیک دیگر امام حل میکنن مشکلش ها؟ این مراجع بعدی چه ویژگی هایی دارد که با تکنیک های دیگر مشکلش حضرت حل میکنن؟ میدونید این چی میخواد؟ لازمش چیه؟ لازمش این است که به صورت تخصصی این متون مورد بررسی قرار بگیرن با همون زاویه دید مشاوره و کارهای روانشناختی، تا مختصات اینا در بیاد. مختصاتش که در بیاد، اون موقع شما میتوانید برای مراجع اینی که دارید اون مختصات رو چه کار کنید؟ فهم کنید، روی مراجعتون پیدا بکنید، بگید حالا از مدل فلان مدل امام رضا استفاده کنید، اولی یا دومی. اینا بحثای جدی میخواد. این تصور عزیزان که ما فکر بکنیم به ویژه در غیر فقه، غیر فقه کاری که نداره، این حدیث رو میخونیم حل میشه دیگه، مگه اهل بیت همه حدیث ها رو به مردم نگفتن مشکلشون حل شده؟ یه من هم میخونم حل میشه. اینجوری نیست. دنیایی از پیچیدگی جذاب توی معارف اهل بیت وجود داره، نه پیچیدگی های مبهم. پیچیدگی های از اول که نگاه میکنه خیلی چیزی نیست که حدیث میخونه ترجمه میکنه تمام میشه، واردش میشید میگید پیچیده است، کشفش که میکنید میگید اونقدر جذابه، من این چیزی که دارم میگم همشو تجربه کردم، با تمام وجودم اینو لمس کردم، پر از جذابیته. وقتی که این جذابیت کشف شد، اون موقع است که شما میتوانید به مراجعه خودتون، به کسانی که نیاز دارن توی زندگی خواه وارد بشید و ایده بدید، راهنمایی بدید، مشاوره بدید. چی میخواستم با این قسمت بگم؟ متون دینی ما متنوعن، متکثرن. حالا ببینید اینجا امام رضا علیه السلام یه جمله دارن، نوه امام رضا علیه السلام هم یه جمله دیگه ای دارن. نوه امام رضا علیه السلام کی میشن؟ یه ابو هاشم جعفریست، روایتش معروفه، میگه دچار مشکلات اقتصادی بوده، میره خدمت، میخواد، میگه دو سه بار تلاش کردم برم خدمت امام هادی علیه السلام و شکایت بکنم از زندگی، میگه روم نمیشد، نرفتم. دیگه حالا ظاهرن بار سوم دلو به دریا میزنه، میره سلام علیکم، ازت جواب سلام میدن و بعد میفهمن که ایو شای ایو نعم الله عز و جل علیک تولیدن تو حدی شکرها، یعنی اومدی کدام یکی از نعمتهای خدا رو شکر کنی؟ میگه من اصلا متحیر شدم، اومدم شکایت بکنم، بعد حضرت هم میفهمن که اومدی کدام یکی از نعمتهای خدا رو شکر کنی؟ هیچ، سکوت. یه مرتبه اصلا طرف رو میخکوب میکنن حضرت. حالا از دید یک مشاور شما به نگاه کنید، خوش تکنیکه، یک روش. حضرت شروع میکنن به شمردن، خدا به تو ایمان داده فایدش اینه، قناعت داده فایدش اینه، شروع میکنن به داشته هاش براش میشمارن. بعد آخرش هم بهش میگن میدونم مشکل مالی داری، این پولم بگیرو برو. خب اون قبل از پول دادنش، حالا من و شما پول که نداریم، پول میگیریم از افراد برای مشاوره، قبل از اون تکنیکی که حضرت به کار بردن خیلی مهمه. اینا باید کشف بشه. بالاتر از این، بالاتر از این، خداوند متعال مثل یک مشاور با مردم عمل کرده. بلا تشبیه، حالا این تعبیرها برای اینکه بفهمیم عرض میکنم، والا ساحت این بحثای مربوط به خدا اینا کسی خیلی بزرگه. من براتون یه قصه شو تعریف کنم. اگر به شما بگم که این آیه نون و القلم و ما یسر و ما انت به نعمت ربه که به مجنون و این نلکل عجن غیر ممنون و اینکل علا خلق عظیم، اینکل علا خلق عظیم یعنی چی؟ حالتان میگید که یا اینا توی شهادت های اهل بیت پیامبر اکرم شنیدید، یا توی عرض کنم که ایام بعثت، ولادت، اینجور جاها، و نتیجه هم میگیم که پیامبر خیلی خوش اخلاق بودن. یعنی نهایتا نتیجه که ما ازش میگیریم چیه؟ این مسئله عرض کنم که پیامبر شناسیه. در حالی که یه قصه هی داره این. قصه این است که به پیامبر اکرم فشار می آوردن، فشار اجتماعی که تو دیوانه ای، این قرآن داره میگه آنها. و به ویژه در برخی از تفاسیر دیدم این آیات نازل شد در مورد امیرالمؤمنین خیلی فشار می آوردن به حضرت که تو مفتون علی شدی، علی عقل تو رو دزدیده. تو پرانتز بگم عزیزان، فکر نکنید الان روحانیت و ولایت فقیه و امام و اینا رو مردم پشت سرشون حرف میزنن، پشت سر پیامبر هم حرف میزدن، گفتن علی عقل پیامبر دزدیده، که اینقدر عرض کنم که پیامبر از علی تعریف میکنه. این همه مردمی که پیامبر اکرم را دیدن ها، پیامبر را دیده اند. بذار من خودم را قیاس به نفس میکنم، گاهی وقتا میگم خیلی هم نباید دعا کنیم حضرت حجت بیان. من خودم را قیاس به نفس میکنم، بعد بیان آخه ممکنه ما همه حرفاشون را قبول کنیم؟ حالا پرانتزم بسته. پیامبر در فشار روانی قرار میگیره، خیلی چیز مهمی هم نیست. من یه بار تو رادیو معرف گفتم پیامبر اکرم دچار فشار روانی شدن، یه دفعه یه آقایی هست، آقای محمودی اساساً گلپایه طرف، یه دفعه پشت اون آینه‌ای که اونجا هست اینجوری کرد، من اینجوری کردم بهش. بعد تمام کرد، گفتم چطور آقای محمودی با هم رفیقی؟ گفت آقا پیامبر فشار روانی. گفتم بله، مگه قرآن نمیفهمه که نکه تزیق و نعلم و انهی از زیق و صدق تا... شبیه اینه، ما میدانیم که دل تو تنگ، زیق یعنی تنگ نا تنیدگی، چیزی نگفتم که من گفت آخه مردم، گفت مردم آخه شما نوکر قرآنید یا نوکر چیز. بعد به دوستانش میگفت فلانی خودش کارگردانی هم میکنه، یه جای اینجوری کمه قطع میکنم و گفتم و این کارو نکرد. پیام اینطوری حالا پیامبر با این چند تا تکنیک خدا اومده پیامبر رو آروم کرده. عزیزان ما چرا اینا رو داریم؟ باز زندگی مردم هم مشکل داره. نون والقلم ما یسر ما انت بنعمت ربک مجنون. ببینید برای من و شما هم مهمه. ممکن است کاری بکنید شما به خاطر طلب بودن روحانیتون بودنتون، بعد مردم میگن که بابا این روشتون غلطه. خدا میگه همه دنیا هرچی میخوان بگن بگن، من میگم کارت درسته. این تکنیک تقویته، یک نوع تقویت کنندگیه. ما و انت به نعمت را بگم و این نلک علا اجرن غیر ممنون. این یه تکنیک دیگه است. تکنیک چیه؟ پاداشه. و این نکل علا خلق این عظیم. اینجا که میرسن همه میگن به خاطر اینکه پیامبر اسوه باشه به مردم داره میگه پیامبر خلق عظیم داره. من میگم به مردم نگفته، به خود پیامبر میگه خلق عظیم داره. این ربط رو نداره. و این نکل علا خلق این عظیم، تو خلق عظیم داری. بابی خلق عظیم به خود پیامبر میگه فلشون کن حرفای اونا رو. بیا بشمار روی خوبیای خودت چقدر زیاده. من میگم اون خلقت عظیمه. هم توجه رو میبره رو داشته ها و هم با اون فضیلت هایی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه دارن حضرت رو دارن چیکار میکنن؟ میگن تو بیا این فضیلت ها تو فعال کن، حرف اونا رو رها کن. بعد ادامه داره، یکی دو تا تکنیک هم تو ادامهش وجود داره که حالا من بحثمون نیست، نمیخوام به اون بحث بپردازم. خدا هم از این زاویه شما نگاه میکنید، حرفای قرآن اینطوریه. یا در باز قرآن کریم شما همتون داستان سجده نکردن شیطان رو از آدم شنیدید. خب من و شما باشیم و از قول نال الملائکت از جدول آدم فسج دو الله ابلیس ابا وستک و فلان میگیم که خیلی خوب خدا داره داستانی برای ما تعریف میکنه، یه اتفاق افتاده، براش هم کارکرد میتراشیم، یعنی میتراشیم که درست هم هست، کارکرد داره، بله شیطان این کارا نکرد و کان من المستکی ابا اینا استکبار فلان، همه اینها درسته. اما یه روایتی داریم در کتاب توحف العقول اگر اشتباه نکنم مربوط به امام کاظم علیه السلامه. وقتی که اونو من میذارم کنار این آیه، اصلا معنای این آیه به طور کل عوض میشه. این که میگم پیچیدگی های جذاب اینجاست. امام کاظم علیه السلام میفرمایند که اون موقعی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیدن اون خواب معروفی که حضرت روی منبر دیدن، اون زینانش و کسانی که غیر از امیرالمؤمنین رو منبر پیامبرن، این نماد این است که خلاصه بعد از تو حکومت و خلافت به دست امیرالمؤمنین نمیافتد. امام کاظم علیه السلام میفرمان که لما را رسول الله صلی الله علیه و سلم تیمن و عدین و بنی امیه یرکبون منبر افزعهو، حضرت به شدت بیتاب شد، تابش تمام شد. این همه زحمت پیامبر آخر زمان، بعد امیرالمؤمنین جانشون نشود، افزعهو. فانزل الله تبارک و تعالی داستان سجده نکردن اونجا نازل شد در پیامبر. بعد امام کاظم علیه السلام میفرمان که خدا به پیامبر گفت که ثم اوحا اله یا محمد اینی عمر تو فلم تو اتر، من میگم گوش نمیدن، تو که جای خود داری، تو که جای خود داری. یک تکنیکه، تکنیک مقایسه هست. خیلی جالبه، یعنی فکر نکن حالا چون تو پیامبری مردم باید حتما گوش بدن، من خدا رو بهم گوش نمیدن، تو که دیگه جای خود داری. خب ببینید مجموعه اینها به ما نشان میده که ما در عرض کنم که منابع دینیمون اولا واقعا غنای زیادی داریم. اگر بخواید شاید یک ساعت دیگه هم ازم نمونه فقط براتون بگم، فعلا بدون اینکه حالا بحث تخصصیش لازم باشه در جای دیگر، همه اینها نشان میدهد که به اصطلاح پر است از غنا معارف دین ما. اما نکته بسیار مهم این است که این غنا با اینکه شما صرفا به ادلای کتاب را باز بکنید و بعد برای مردم بخونید مشکل مردم حل نمیشه، این کار فنی میخواد. ببینید امام رضا علیه السلام اگر برای فرد اول یه جور نسخه میپیچن، برای فرد دوم خب یک انسانی هست که متصل به وحی، به شدت باهوشه و از هر راهی شاید غیر از راهی ما میتونن بفهمن که مشکل طرف چیه، علت مشکل طرف چیه. مشکل آخه یه درد، علتش یه چیز دیگه است. یعنی شما توی این موردی که الان دیدید در مورد امام رضا علیه السلام، هر دو مشکلات فشارهای روانی رو داشتن، اما دلیل مشکلاتشون حضرت چون متفاوت تشخیص داده، تجویز متفاوت کرده. درسته؟ اینها عزیزان اون احتیاج به تخصص داره. من و شما دیگه امام رضا نیستیم. من و شما باید چی کار بکنیم؟ باید بشینیم عرق بریزیم، در بیاریم اینا را. فکر نکنید کار به اصطلاح شق از کنم از یک جهت کار بدی و نوعی هست که داریم انجام. نه، فقهای اعظم چی کار کردن؟ پیشرفته ترین دانش ما دانش فقه. خدا رحمت کنه فقهای اعظم را. به شدت کار کردن توی این هزار خورده سال. فقه ما اول چی بوده؟ آیه بوده و روایت بوده. اگر کار تخصصی روی فقه نمی‌شد، این فقه الان به این میزانی که پاسخگوست، ممکنه کسی بگوید که اگر امام زمان باشن فقه ما تغییر میکنه. ممکنه، نمیدونیم. شاید اون روایتی که میفهمن وقتی که حضرت ظهور میکنن دین دیگری میشود، نه اینکه دینی از آسمون بیاد. یعنی ممکنه معلوم بشه که این یه سری احکام تغییراتی باید بکنه که، ولی الان ما همینی که دستمونه همین است که هست. بضاعت ما همینه. آیات و روایاتی که داریم. اگر آیات و روایات به همین شکلی که بودن مشکل مردم رو حل میکرد، شما باید ادعا کنید من میتوانم همه روایات فقهی را توی کتاب بگذارم، حتی باب بندی هم بکنید مشکل نداره، آیات فقهی را هم بذارم توی یک کتاب ترجمه کنم بدم دست مردم، خودشون برن حکمشون رو در بیارن. ممکنه این؟ کنپذیر نیست. توی فقه ما اومدیم چیکار کردیم؟ آیات و روایات بررسی شدن. حالا بررسی های اعتبار سنجیش که جدا در قید قرآن در احادیث. بعد اومده اینا رو روش موشکافانه کار کردن. از توی این قواعد بیرون اومده، قانون ها بیرون اومده، اقتضاها بیرون اومده. چرا تفاوت حکم در مثلا دوتا موقعیت داریم، سه تا موقعیت داریم؟ اینا همش روش کار شده. بعد حالا رسیده به یک جایی که ما یک دانش مثلا فخیمی داریم و دانش ستورگی داریم به نام فقه، حالا میتونه به اندازه که اطلاعات ما داریم و اسناد داریم میتونه پاسخگو باشه به نیازهایی که ما داریم. همین کار در موضوعات دیگر هم باید انجام بشه. ما اشکالی که وجود دارد این است که تصور کردیم کار فنی و جدی فقط مال آیات و روایات فقهی. این بزرگترین خطای استراتژیک ماست. به شدت این خطا بزرگه. نه این که ارزش فقه بیاد پایین ها، ذره ارزش فقه نباید پایین بیاد. واقعا فقه کار خودش رو خوب انجام ده، اما در حوزه های دیگه چی؟ در حوزه اخلاق ما مشکل داریم، در حوزه عرض کنم که فرض کنید که مسائل مربوط به مشکلات زندگی من، اون چون که مربوط به مشاوره ما مشکل داریم و هیچ کار تخصصی نکردیم. مثلا ببینید شما کسی میاد پیشم میگه که آقا بچه من نماز نمیخونه، یا با یه جوان مواجه میشه نماز نمیخونه، ما بهش روایت میخونیم اهمیت نماز چیه، نمیدونم نماز تشکر از خدا چیه، هرچی میگی فایده ای نداره. یکم اگر هوشمند باشید بالا این روش های مشاور و اینها رو بلد باشید باشید صحبت میکنید، مثلا دردش این چیزا نیست که، دردش این است که این جلوی بقیه بی‌حجاب نمیتونه تحمل بکنه الان پاشه نماز بخونه. مثلا مسئلهش این نیست که نماز خوبه یا بده. تو این جمع بی نمازی میگه من نمیتونم نماز بخونم. تو این جمع بی‌حجاب میگه من نمیتونم با حجاب باشم. حالا غیر خانوما هم آقا پسرا هم همینطورن ها، هر کدومشون هم درجه خودش. اگر شما اینو بدونید اصلا نماز رو میذارید کنار، روی چیزی کار میکنید که من باز تعبیرهای روانشناسیش رو کاری ندارم. امام کاظم علیه السلام پدر بزرگوار حضرت رضا صلوات الله علیه میفهمن که از صبر و علل وحده، صبر بر تنهایی. اینا صبر بر تنهایی ندارن. یعنی تو تک باش، بقیه مردم یه جور دیگه. صبر بر تنهایی، نه صبر بر مصیبت. یاد بچه هامون دادین؟ شما اگر باشید فنی برید این آدم رو پیداش بکنید، اصلا نباید در مورد نماز باش صحبت بکنید. باید بیاید تشخیص بدید این صبر بر وحدتش مشکل داره، بیاید این صبر بر وحدتش رو درست بکنید. اصلا کار به نماز جمعه، نماز نمیخوای بخونی نخون فعلا، کارت ندارم من. صبر بر وحدتش رو درست کنید. صبر بر وحدتی که درست کردید خود به خود مشکل حل خواهد شد. مشکلمون اینه. و خیلی چیزهای دیگر، خیلی چیز. مثلا فرض بفرمایید که بخشی از این بی‌حجابی هایی که ما داریم مسئلهش اصلا حجاب نیست که، مسئلهش این است که میبینه هیچ راهی برای ابراز مخالفت سیاسی خودش جز این نداره، اصلا ممکن مشکلی نداشته باشه با حجاب. حالا شما هی بیا بگو از فضیلت حجاب بگو، نمیدونم، جواب نمیده که، مشکل رو یک جای دیگر حل کرد. اینا تخصص میخواد. هم بنابراین توی تشخیص مشکل مردم و نیاز به تخصص داریم، هم افزون بر اون مشکل از کنم که این حوزه ها در فهم معارف دین نیاز به تخصص داریم. لذا برعکس فقه ما که خیلی خوب کار شده، البته حالا فقه ما باز یک جاهای فقه فردی، فقه اجتماعی با فقه فردی باز خیلی متفاوت میشه، قصهاش من کاری به اون ندارم، تا اینجا خیلی خیلی خوب کار شده. بذار داخل پرانتز میگم، شما مثلا می دیدگاه های امام و مقام معظم رهبری با برخی از فقها چقدر زمین تا آسمون تفاوت داره. فقه اجتماعی و فقه فردی تفاوتش اینجا خودش نشون میده، نمونه های زیادی داره، این بحث من نیست. اما در حوزه های دیگر اتفاقا زمین بکر شما دارید، زمین بکر، زمین وقتی که بکر باشه اتفاقا جای پژوهش و بررسی بیشتره. از نظر من، حالا من یه طلبه ساده ای هستم، تو بحث‌های فقهی هم اصلا سررشته ندارم، ولی مقداری که میفهمم، حالا حضرت استاد تشریف دارم و بقیه بفهم، از نظر من یک فقیه را الان اگر بخوایم بشناسیم واقعا فقیه هست به معنای اینکه حالا مرجع تقلید هست، تو مسائل مستحدثه باید بشناسیم، نه مسائلی که هزار سال از همه پنبهش رو زدن بعد بگیم آقا آیه فلانی هم مثلا فلان مرجع در فلان جا نظرش اینه. خب بله، یه هزار سال همه گفتند و شروع زدن، نظر دادن، بالا و پایین کردن، همه جنبه‌هاش بررسی شده، بعد منم حالا یه نظر دارم، یکی از اینا رو انتخاب میکنم. اما اگر شما بودید و مسائل مستحدثه، مسائل جدید، اون موقع معلوم میشود که کی فقیه واقعیه. اینجا بعضی از افراد ممکنه نتونن بیان. این عمل فقهش هم اینطوریه، ولی خب اون بخشایی که فقه کار شده خیلی غنیه. اصلا این حوزه هایی که شما الان وارد شدید، مشاوره، بحث‌های روانشناسی، بحث‌های اخلاق، حتی اعتقادات، جای بکره بکره. ولی اینا خیلی اتفاقا جای کار داره، زمین بکره. هر جاش دست می‌ذاریم می‌بینی نیازه. اونجا باید با ذره‌بین بگردی یه جایی پیدا بکنی که کمتر کار شده باشه، حالا مثلا یه تحقیق فقهی بکنی. ولی اینجا باید شما بگردید کجا کار شده. هر جاش دست می‌ذاریم می‌بینی نیازه. هر کجا مشکلی که می‌تونه جواب بده می‌بینید نیاز هست. ولی اینا یک بحث بسیار بسیار جدی است. من سرتون درد نیارم، ولی نزدیک از آن مغرب هم داره میشیم. میخوام این عرض بکنم که شما به شدت به این باید راهی که اومدید علاقه من باشید و اعتبار براتون داشته باشه. یک کار به شدت تخصصی است. ما نمیتوانیم، ببینید شبیه این هست که یه بار عرض کنم که گفته بودن، یه آقای گفته بود که پس کنم که بذارید من اینا رو خاموش کنم بعد بگم، بعد نیست. این که اگر شما روش ها رو بلد باشید بیای به میدون، خیلی کار راحت تر از اون چیزی هست که فکر میکنید. من حالا نمیخوام بحث فقه ها بگم اینجوری نیست ها، اون یه جمله نقضی داشته، ولی اینجا هم همینطوره. شما اگر روش بلد باشید خیلی قصه متفاوت میشه، دستتون پر، توانمند و میتونید منشأ اثر باشید. لذا کار پرخیر و برکتیه. من پول نگرفتم اینجا تبلیغ بکنم و این کاری خودم هست، سالها درگیر هستم و مطالعه میکنم تو این زمینه ها. واقعا منابع دینی ما غنی هستند و جای کار بسیار زیادی داره. مردم به شدت محتاج و تشنه هستند برای این مباحث که عرض کنم در جای خودش باید بهش اهمیت خود داد. حالا شما رشتهتون که طراحی شده من خیلی جالبه. بحثای خب فرمودن، من حتی یه عضو کوچیکی بودم در این به اصطلاح مجموعه و اساتید خود مشهد به شدت کار کردن و دست های خیلی خوبی دارید شما. بحث‌های روانشناسی را جدی بگیرید عزیزان. من روانشناس نیستم، روانشناسی تحصیلاتم نیست، اما بدونید اگر کسی وارد این میخواد بشه باید روانشناسی و مشاوره خوب بدونید، حتما. وقتی که میخونید معناش این نیست که شما میخواید هضم در روانشناسی بشید، نه، باید بدانید، بشناسید، تا بعد بتوانید از اون ظرفیت ها و پتانسیلش استفاده بکنید. ظرفیت بزرگی روانشناسی داره، یه ابزارهای خیلی خوبی درست کرده. چطور همین سیستم های فرمایشی گرمایشی ما از قبل میاد مشکلی نداره، بعد به اینجا که میرسه ما با مبانیشون مشکل داریم، با برخی از یافته‌هاشون مشکل، ولی با ابزارهاشون مشکلی نداریم. خیلی چیزای خوبی هم تو اینجا دادن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری را. نمیدونم میخونید یا نه، واقعا کتاب‌هایشون عجیب بود اون موقعی که ما حالا تو سن شماها بودیم و میخوندیم، خیلی عجیبه. مثلا کتاب مادیگره و ماتریالیستشون که شما میخوندید، حالا از استاد بهتر میدونن، وقتی که میخونیم میگه انگار شهید مطهری ماتریالیسته، اونقدر خوب این نظریه ها رو توضیح میده که از هر ماتریالیستی این بهتر توضیح میده. آدم میمونه این شهید مطهری پس پذیرفته مگه اینا را؟ بعد تمام که میشه شروع کنه به نقد کردن. ماتریالیست هایی هم میخوایی اول باید بفهمیش، باید بفهمی چی میگه. رضا درس های روانشناسی دارید شما، حتما اینا را به اصطلاح خوب بخونید. بحث‌های اصول و فنون مثلا مشاوره و روان درمانگری هست، اینا را خوب بهش مسلط بشید. اینا را فکر نکنید چیزای زایدیه. خیلی عجول نباشید که فوراً من الان فردا میخوام خلاصه شق القمر بکنم، یکی از معروف ترین مشاوران مثلا حوزوی باشم و مثلا فلانجا دفتر بزنم. نه، یکم حوصله داشته باشید. اگر کسی خالی بندی بره بالا زود سقوط میکنه، اما آرام آرام بذارید نم نم کم کم روش بکنید. هیچ کجای دنیا تغییر نمیکنه و آسیب نمیبینید. اگر آرام آرام پیش رفتید، امید داشته باشید که میتونید کاری انجام بدید و به اسلام خدمت بکنید. ولی اگر فوری اوج بخواید بگید، به شدت با سر میخورید زمین، آبروی دین رو هم میبرید. من نمونه های زیادی تو همین بحث های مشاوره دارم که آبروی به اصطلاح این بحث ها رو بردن به خاطر همین که حالا یه چیزی یاد گرفته. ببخشید من نمیدونم، حالا این که جای پخش نمیشه که، پیش خودتونه دیگه. طلبه ها به ویژه خیلی زود ملا میشن. من خودم طلبه هم 4 تا چیز یاد میگم آه دیگه یاد گرفتم، بقیهشو خودم میرم حل میکنم. نه به خدا اینجوری نیست. تا آخر خط برید، وایستید، مقاومت داشته باشید، یاد بگیرید، خوب یاد بگیرید. من گاهی از وقتها تو بعضی از بحث‌ها به اندازه‌ای که میفهمم، مثلا مباحث از روانشناسی میگم، دانشجوی ارشد روانشناسی توی جلسه بودی و میگه حاج آقا من خدا خدا میکردم تو از من اینا رو نپرسی، چون هیچ کدوم از این حرفای تو من بلد نیستم. بهش گفتم پس شما چی میخونید تو دانشگاه؟ من که کارم این نیست، با اینا آشنا هستم. 4 تا نظریه جدید از اینا بپرسی، هیچی بلد نیستم. قدیمی‌ها میپرسی، اصلا هیچی، اصلا نمیفهمم چه خبره. فوری نخواهید به جایی برسید، آرام آرام پیش برید. طرف شما من و شما، اینجا اون طرفمون دینه ها، ارزیاب من و شما خداست و حضرت رضا صلوات الله علیه. اگر اینا رو خالی بندی پیش بریم، یه جایی باید جواب بدیم براخره، و بعد زمین میخوریم، مردم رو بیچاره میکنیم. ببینید عزیزان، یکی از چیزهای مهم این است، شما وقتی که مدرک اینجا رو بگیرید مثلا میتونید یه کاری بکنید، مشاوره بدید. اگر غلط رفتید مشاوره دادید، بیچاره کردید طرف، کجا میخواید مسئولیتشو بپذیرید؟ حاضرید بپذیرید؟ زندگی فردا ویران میکنید اگر خراب باشه. حالا خیلی کار شاقیه، نه عجله نداشته باش، با اساتید آرام آرام پیش برید، حرکت بکنید و بحثای مهم. حالا بحثای روانشناسی رشد دارید، شخصیت دارید، انگیزش و هیجان، روانشناسی اجتماعی مثلا خیلی بحثای مهمی هست، روانشناسی مثبت، بحث‌های ازدواج، خانواده که یکی از بحث‌های به شدت جدی و نیاز جامعه ماست. مشکلاتمون تو خانواده خیلی خیلی زیاده و بحث‌های مهم می‌داریم. ما تو منابع دینی هم در مورد خانواده خیلی حرف داریم که به نظرم یکی از درس‌هایی که اونجا گذاشته شد بحث، بله، خانواده درمانگری معنوی مثلا خداسو، اونها 2 واحد شما دارید اینجا. افزون بر اینهای 2 واحد اینجا دیده شده تحت عنوان راهنمایی و راهنمایی تخصصی گروهی. یعنی به شما احتمالاً هم این برای اولین بارش تو اینجا باز دوباره عرض کنم که به گردن من گردن شکسته بیفته، شما اگر بخواید به کارگاه بگذارید برای مردم چهار کلمه حرف بزنید چطوری باید ارائه بدید؟ این دو واحد اینجا برش دیده شده و این اولین بار هم در کشور داره این قالب معرفی میشه و جالبه بدونید که این کار به برکت حضرت رضا صلوات الله علیه در مشهد کلید خورده و طراحی شده. و اگر مسئله حضرت رضا و مرکز مشاوره و این وقت آمده ما اینجا نبود، این اصلا نه ما میفهمیدیم باید این کار انجام بدیم، حالا بعدا من نوبتون توضیح میدم، بعدا شکل میگرفت که از هفت مرحله مثلا تو اونجا بهتون آموزش داده میشه که شما مردم یه بار مشاوره فردی دارید که با گروهی میخواد با مردم حرف بزنید چی کار باید کرد. جالب از وزارت به کشور یکی ده هفته ده روز پیش بود کسی تماس گرفت گفت که ما تازه کتاب تو دیدیم، این کتاب مربیگری روشمند که مربوط به همین درس میشه، میگفت ما از حدود 400 خورده‌ای مراکزی که تو کشور کارهای فرهنگی میکنن حدود فکر میکنم 53 تاشون یا بیشتر رفتیم مصاحبه کردیم، بعد مشترک های اینها را که گرفتیم 80% همین چیزیست که تو این کتاب گفتید، یعنی مراحلی که وجود داره و اونا با تجربه خودشون این کار کردن، یعنی به تو میدان کارهای خودش همین حالا در جای خودش انجام داده، ما چند تا پایان نامه بر اساس همین روش گذاندیم و جواب گرفتیم ازش. به صورت فردی آموزش میبینید، به صورت گروهی که چه کار باید بکنید، فنی. ببینید این که عرض میکنم فنی یعنی این که شما دیگه به خودتون واگذار نمیشید، به قول معروف عمه درمانی بکنید، هرکی خودش دلش خواست هرکاری بکنید، نه، فنی طبق اصول همه اینها براتون دیده شده. با این نگاه واقعا وارد بشید. ما رسالتی داریم که باید محاسن کلام رو انجام بدیم، مردمی داریم که وظیفه من و شما حل کنیم مشکلات شما، وظیفه است. دیگه ما تو این من طلبه و با لباس و بعد چه وظیفه‌ای دارم غیر از این؟ از اون طرف هم مردم مق و ناس هستن، باید خیلی مراقب باش. شما هیچ راهی جز این نداری که درس بخونید. و آخرین جمله من اینو اگر نکته سوالی باشه خدمتتون هستم، اگرم لازم بود بعد از نمازم خدمتتون هستم. و اون این که عزیزان تجربه من میگه، به خاطر لباس هم این حرفا نمیزنم، مکرر تجربه کردم، کارهای مورد نیاز، یعنی اونجایی که کار نشده، وقتی که شما وارد بشید خدا مثل چی خودتون میده میرید جلو، اصلا جوری آدم حرکت میکنه که خودش هم تعجب میکنه چطور من اینا رو فهمیدم، چطور این منابع به دست اومد، چطور این کار به این سرعت داره پیش میره، به خاطر اینکه کار مورد نیازه. اما بارها هم شده یه کاری هست که حالا انجام بدیم یا ندیم، نه به دین خدا خدمتی میکنه نه به مردم، مثل اون به قول مردم خودم ها میگم مثل اون خری که تو گل مونده، هرچی قدم میزنه میبینیم پیش نمیره، به درد نمیخوره، خب کاری کردی نکردی. اما کارهای مورد نیاز به شدت دز میشه. برید به ظریف بچسبید، از حضرت بخواهید کمکتون کنه. کمک کردن معناش این نیست که برید به ظریف بچسبید بعد برید بیرون دفتر بزنید همه الان، نه، برید بچسبید ازت بخواهید کمکتون، راهش اونه و بعد برید فنی بشینید یاد بگیرید. هیچ خیری و برکتی توی دنیا بهتر از این که خدمت به دین بکنیم و به این مردم کمک بکنیم وجود نداره. من حالا به اندازه‌ای که فرصت باشه الان خدمت شما هستم، سوالی هم باشه در خدمت شما هستیم، اگر جای هم اشتباه گفتم اصلاح بفرمایید و اگر نکته تکمیلی لازم هست بفرمایید. من گفتم این رشتم بیارم که حالا خودم یه توضیحاتی دادم، باز اگر نکات پامی هست از سایت میفهمم. به لحاظ چیز میفرمایید؟ به لحاظ فراگیری. ببینید فقه و اصول، اولا یه بحثای ما داریم، مباحث فقهی ماست که شما باید یاد بگیرید، چون تو بحثای مشاوره ما بحثای فقهی داریم. ثانیاً یادتون باشه شما اومدید مشاوره طلبگیتون جایی نمیره ها، رک و پوست کنده فقه هم باید بخونید، چرا نباید من فقه بخونم؟ وقتی که شما برید اونجا و به لحاظ فقهی ببینن مسئله را بلد نیستی یا فنی نیستی، مردم نمیپذیرن از شما. فقهتون هم باید خوب باشه. تا حدود زیادی سعی شده که فقهی که شما میکنید فقه متناسب باشه. کار راحتی هم نیست. شما اینجا ننشینید بگید آقا به اصطلاح تو کنار گود لنگشون. کار به شدت سختیه. این که من به شما عرض میکنم ما نمیتونیم پاسخگوی خدا و اهل بیت و امام و شهدا باشیم به خاطر همینه. مثلا از بحث‌های فقهی، ما الان فقه برای مشاوره آیا میتوانیم یه بحث فقهی داشته باشیم که متناسب با مشاوره باشه یا نه، یه مسئله است. شما آقای استاد مروین، آقای دکتر مروین تو اون جلسه آخری که بود یه نکته‌ای گفتم، آقای دکتر از اون روز من ذهنم مشغول کردی کلام رو برای روانشناسی چجوری باید گفت و دو سه تا طرح تو ذهنم اومده، ربطی هم به من نداره ها، یعنی اینجا، ولی از اون موقع که ایشون گفتن نمیتونه این از ذهن من بره، چی کار باید کرد؟ درستم هست، اعتقادات رو حتی غیر از مربوط به روانشناسی هم باشه شما باید یاد بگیرید، اما اگر اون اعتقاداتی که با کار خودتون نزدیکتر است بشه این کارو کرد، تا اونجایی که امکان داشته باشه خیلی مناسبتر هست و بهتره و باید انجام بشه. حالا جای دیگه یعنی بدیلش رو دارید که این نقیصه رو حل بکنه، بگید حتما مجموعه فکر میکنه، یعنی یک فقهی که این نقیصه رو نداشته باشه جایی داریم که به این شکل گفته بشه دیگه؟ بذار همینجا بسر بسته بمونه، ما با فقها طرف نکنیم. نه درست میفرمایید، من خودم دوره رو گذارم میفهمم چی میگید، ولی به حال الان بذارتون جایی اگر روشی وجود داره که دارن این کار رو میکنن حتما ایده میشه گرفت، ولی با این حال مثلا فکر میکنم یکی دو جلسه مختص همین بود که ما فقه را چی کار کنیم با این فضای مشابه نزدیک بشه، ولی خب اینا نه منبع الان داره نه از شما که به اصطلاح استاد داریم و کار میخواد. اصلا ببینید توی دنیا اینجوریه، تو ما هم همینطور، حوزه‌های علمی هم اینطوری بوده. خوب اینو دقت کنید، رشته ها وقتی که تشکیل میشن خود تحقیقات توی رشته ها را رشد میده. یعنی مثلا فرض کنید که شما نوعی در این حال که مشاور علاقه دارید، ولی انگار مثلا تم فقهیتون قویه، فقه هم خوب میفهمید، دوست دارید فقه ها، شما میتونید یه پایان‌نامه در این رابطه بگذارونید. به خاطر همین هم قانون است توی دانشگاه بعد از 5 سال رشته باید تغییر بکنه. چرا؟ چون تحقیقات جدیدی 5 سال توی دنیا اومده، خود اون رشته هم تحقیقات جدید تولید کرده. اینا آرام آرام باید به اصطلاح به سمتی بره که وضعیت رو مطلوب تر بکنه. لذا تو هم فقهش و هم کلامش
یه سازی رو فکر کنم قبلا دوستان پرسیده بودن تو جلسات که اگر کسی بخواد فهم از آیات و روایات داشته باشه و روشی رو کار بکنه تو این زمینه، آیا لازمه که بره فرایند اجتهاد رو طی بکنه و درس‌های حوزه رو تا آخرش فقه و اصول رو بخونه و مجتهد بشود و بعد بیاد، یا نه این یک ابزار و مهارتی است که میتونه غیر از اینکه بخواد تا انتهای مسیر فقه و اصول رو بگذرونه بتونه مسلط بشه؟
یه تبلیغ بود توی تلویزیون خیلی سال پیش به دختر بچه میگو کجا میری؟ میگو بعدن میگم. اینه بذارید بعدن بهتون بگم اون درس روش فهم روانشناختی. ولی جواب خلاصه اجمالش این است که نه، نیاز نیست. به اندازه فقیه شدن نیاز نیست. اما تفقه، نه فقه اصطلاحی ها، تفقه در اینجا نیازه. وقتی که من میگم فهم روانشناختی یعنی همون تفقه، ولی سازوکارهای خودشه داره. این اجازه بدید یه موقعی که خدمتون بودیم من توضیح بدم. نه لازم نیست شما فقیه به اون معنا بشید، فقیه در فقه ها، فقه اصطلاحی الان بشید. نه من معتقد هستم که خودم میفهمم، حالا اساتید اصلاح بکنن، هر کدام از حوزه های به اصطلاح علوم اسلامی فقه خودشه داره. فقه میتونه یک شاخش احکام باشه، اینه که الان هست. فقه میتونه در کلام حتی باشه، یعنی تفقه از میخوام، تفقه در کلام باشه، تفقه در اخلاق باشه و در این مسائل جدید یا علوم انسانی یا حالا روانشناسی اینا جزءشه، جامعه شناسی همینطوره. همه اینها رو من تفقه میدونم، منتها نه اون اجتهاد. من از به کار بردن واژه اجتهادم توی موضوعات اجتناب میکنم. آره این دلایلش رو بذارید بعداً چون فرصت ندارم. یه موقعی میگم هم حرفم الان بزنم، یه من وقت ترم بعد نباید بیام براتون درس بگم، خیلی بده. بفهمید
زاران یک درصد از ها بودن میرفتن تبلیغ تشیع میکردن، ازت میبینم که آقا شما با مردم چی کار داریم؟ هدایت کاریه که منشأش از جانب خداست. حالا نمیخوام بگم این عبارت با جمله این دست از روات بیانات شما تعارض داره. حالا بالاخره میخوام بگم که این دست از روات چی کار کنیم؟
کلن حوضه رو تعطیل میکنیم میریم. چه چیز خوبی گفتی. حاضری خودت عبارتش رو ببینی و همون بیاری؟ آره یه بار بیار سر دست که اومدیم با هم دیگه بیارش. خیلی نمونه خوبی گفتی. آره عبارتش رو بیار ببینیم چی میگه این عبارت. بالاخره با جوابش رو پیدا بکنیم دیگه. مالکم و ناس آیا معناش اینه که شما میگید؟ آیا مخاطبش خاصه؟ موضوعش خاصه؟ اینا خیلی باجون کجا گفته شده؟ اینا قواعدی هست که تو فهم عمومی متون دینی ما بهش نیاز داری. به خاطر همین این کار تخصصیه. یه جمله که از اساتید داشت خیلی حرف جالب بود. برخی از حتی بزرگان فکر میکنن با داشتن چند تا کتاب حدیثی محدث میشن، حدیث شناس میشن. نه اینجوری نیست، خیلی جای کار داره. بفهم اصلا توی دنیا هیچ کسی نیست که پژوهشگر باشه، محقق باشه، به تعبیر ماها مبنای فلسفی نداشته باشه. اگه پیدا کردی جایزه دارید. حالا ما علوم عقلی این که شما به تخصص داشته باشید ممکنه نیاز نباشه، اما شما به یک سری مبانی نیاز دارید. به این میگن پارادایم توی دانش. پارادایم یعنی اون چارچوب‌های کلی. چارچوب‌های کلی لازم نیست گاهی وقتا، ما به تعبیری گاهی وقتا میگن اصول موضوع است، پذیرفتیم. مثلا من اگر بخوام از روانشناس از مثلا آیات روایت استفاده کنم برای روانشناسی، خب باید قبول داشته باشم که اهل بیت حکیمم. باید بیام براتون اثباتم بکنیم. نه به خود این جای دیگه باید اثبات شده باشه. ما دیگه همه اینا رو که از اول دوباره چرخا نباید شروع کنه، از مقدمات بعیدی اصلا خدای وجود داره. بذ همینطوری اگر بخوایم بریم خدای وجود داره، اثبات کن خدا هست، بعد اهل بیت، بعد قرآن، بعد اصلا نمیشه که. توی پارادایم فکری قبول داریم، اون تو فکری رو میریم، اینا رو باید بدانیم. اما به صورت تخصصی ممکنه نیاز نباشه. شما به صورت تخصصی از یافته های متخصصان اینجا استفاده میکنید، میگه من طبق این مبنا حرکت میکنم، ولی مبنا دارید. خودتون باید متخصص اون مبنا باشید؟ نه، چه لزومی داره؟ الان شما تو دنیا اینطوریه، ما هم همینطوری عمل میکنیم. مثلا فرض کنید میرید پزشک، درسته؟ وقتی که میرید پزشک اگر به شما بگه سونوگرافیست، سونوگرافیست یه چیزی مینویسه، بعد پزشکتون نظر میده. یه چیزایی اون تخصص داره تو فهم این برگه که اون خود پزشک متخصص تخصص نداره. می نویسه رو اونجا من نظرم چیه. البته همون کسی هم که اینو می نویسه میگه تفسیرش به عهده کیه؟ پزشک متخصصه. لذا پزشک متخصص میگه من نظر اون کار اونه، اون هر چی گفته حالا من تو کار خودم استفاده. لازم نیست خودش که مثلا کسی باشه که تخصص داشته باشه تو عکس گرفتن، توی مثلا سی تی اسکن، ام آر آی، تخصص ویژه. نه، اون متخصص خودش داره. از اونجا به بعدش میگه بقیهش اونا انجام میدن، بقیهش هم من انجام میدم. نه، اینا مبانیش را باید که افراد دیگه انجام بدن، ما میپذیریم و طبق اصول موضوع حرکت میکنیم. انتخاب میکنه دیگه. انتخاب اگه اثر داره ها، اگه اثر نداشته باشه که تو بحث دانش هست. حالا اگه خدا وکیل دی، خدا وکیل یه نمونه پیدا کردی تو آیات و روایات که اصالت وجودی بودن یا اصالت ماهیتی بودن، تو بحث مشاوره و روانشناسی اثر داره، بر من بیار، دستت هم میبوسم. نه بیب نداره، بیارید. خب ما هم با وقت بعد بحث خواهیم کرد در موردش.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید چون 3-4 دقیقه تا نماز هست، جلسه رو ختم کنیم. بعد از نماز خب استاد محبت کردن زمانی رو میتونن در واقع در همون فضای نماز جماعت هم میشه سوالاتی رو اگر بزرگواران دارن در خدمت استاد باشیم و استفاده بکنیم. واقعا ممنونیم با این فرصت اندکی که استاد داشتن، وقتی رو اختصاص دادن و از قم تشریف آوردن مشهد و این قول و وعده رو همگان از استاد میگیریم که انشالله به صورت جد
یه بار صبح قول گرفتیم.
بله استاد، منافاتی نداره استاد اثباتشه که بتونیم انشالله در مجموعه های حوزوی، چه المصطفی چه حوزه علمی خراسان، بتونیم انشالله از استاد به نحو احسن استفاده بکنیم و بیشتر از این توان و دانش و مهارت ارزشمندشون انشالله بهره ببریم. خداوند رو شاکریم بر تشکیل این جلسه و از جناب آقای دکتر مرویان حسینی هم بسیار متشکرم، مدیر گروه محترم که زحمت کشیدن دو برنامه ریزی و در واقع راهبری لازم رو داشتن. جهت خوشنودی آقای امام زمان تعجیل در فرجشون، اجماعا صلواتی رو معبد بفرمایید.